5 عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. آمریکا میگوید هنوز نمیتواند پرونده شهاب دلیلی را زیر مجموعه بازداشت‌های به ناحق قرار دهد. دو فلسطینی با شلیک نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری کشته شدند. سعید روستایی کارگردان فیلم برادران لیلا به 6 ماه حبس محکوم شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. آمریکا میگوید هنوز نمیتواند پرونده شهاب دلیلی را در مجموعه بازداشت‌های به ناحق قرار داده و از آن مسیر این پرونده را پیگیری کند. پس از اعلام آغاز اجرای توافق تبادل زندانیان میان ایران و ایالات متحده، خانواده شهاب دلیلی خواستار توضیح واشنگتن در زمینه دلیل گنجانده نشدن نام این شهروند میان زندانیان آمریکایی شده بودند. آقای دلیلی اقامت دائم آمریکا را دارد و در سال 1395 خورشیدی در ایران زندانی شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما دوشنبه در یک نشست خبری گفت واشنگتن فعالانه پرونده ها را برای ارزیابی شاخص های بازداشت به ناحق بررسی می کند.
We regularly and actively review those individual cases for indicators of possible.
شهاب دلیلی کاپیتان پیشین شرکت کشتیرانی ایران 7 سال پیش از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال حبس محکوم شده است. وزارت بهداشت فلسطین سه‌شنبه اعلام کرد در جریان حمله نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری یک نوجوان 16 ساله و یک جوان 25 ساله کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ارتش اسرائیل میگوید در جریان این حمله مظنونان به سمت پلیس مرزی اسرائیل شلیک کردند که با پاسخ مستقیم ماموران اسرائیلی روبرو شدند. بنابراین گزارش، اسرائیل از سال گذشته تقریبا هر شب در پاسخ به اقدام‌های فلسطینیان به مناطق سکونت آنها هجوم می‌برد. اسوسییتد پرس می نویسد این اقدام های فلسطینیان در واکنش به افزایش حملات یهودیان تندرو علیه آنها و گسترش شهرک سازی شدت گرفته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در درگیری های سال جاری تا کنون 216 فلسطینی و 28 اسرائیلی کشته شدند. سعید روستایی کارگردان و فیلمنامه نویس فیلم برادران لیلا در جشنواره کن فرانسه به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس متن این حکم، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این کارگردان را با استناد به ساخت و نمایش این فیلم در جشنواره کن به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده که 1/20 آن قابل اجرا و مابقی به مدت 5 سال تعلیق شده است. دادگاه همچنین آقای روستایی را از جمله به خودداری از ارتباط و معاشرت و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم کرده. سازمان سینمایی اواخر خرداد سال گذشته این فیلم را توقیف و دلیل این اقدام را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان از مقررات اعلام کرد. این نهاد همچنین استدلال کرده بود که سعید روستایی بدون اعمال تغییرات مورد نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فیلم خود را در جشنواره کن فرانسه به نمایش گذاشته. دونالد ترامپ از سوی دادگاهی در ایالت جورجیای آمریکا به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 این ایالت متهم و به این ترتیب با چهارمین مجموعه از اتهام‌های کیفری خود روبرو شد. به گزارش رویترز، دادستان ناحیه فولتون شامگاه دوشنبه متهمان این پرونده را به اقدام‌های مجرمانه و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 در جورجیا متهم کرد. این کیفرخواست 98 صفحه‌ای در مجموع 19 متهم دارد. وکلای آقای ترامپ در بیانیه کیفرخواست این دادگاه را یک طرفه و متکی به شهادت افرادی با منافع شخصی و سیاسی عنوان کردند. اما در ادامه موج تعطیلی مراکز صنعتی با سابقه در ایران، شرکت داروسازی الهاوی نیز بعد از 55 سال کار اعلام تعطیلی کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی، محمد آذرنیا مدیر عامل این شرکت داروسازی دلیل این تعطیلی را توقف کارتابل محصولات شرکت از سوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد و از تعدیل تمامی 500 نیروی این شرکت خبر داد. شرکت داروسازی الهاوی در سال 1347 تأسیس شد و گفته شده که بیش از 80 نوع محصول دارویی در آن تولید می شده. خرداد امسال نیز شرکت داروگر، یکی از باسابقه ترین تولید کنندگان محصولات بهداشتی ایران، به دلیل آنچه مشکلات تولید و تحمیل مالیات های ناعادلانه خواند، اعلام تعطیلی کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خالی شدن ایران از پزشک و جراح جدی است. این را به تازگی محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در کنگره سالیانه جراحان عمومی ایران بر زبان آورد. اما این تنها هشدار نیست. دو سه سال است که مدام می‌شنویم پزشکان و متخصصان ایرانی تمایل به کوچ دارند و موضوع مهاجرت آنها به خارج از کشور به شکل جدی‌تری از سوی مراجع نظام درمان ایران مطرح می‌شود. سپیده یکی از این پزشکان است که دو بار تجربه مهاجرت به یک کشور همسایه ایران و یک کشور اروپایی را دارد.
هر دو دفعه غبطه خوردم، ولی چه فایده که من اونجا امنیت ندارم که فرزندم مدرسه خوب بفرستم. وقتی که بچه من اونی که من مادر میخوام نشنوه بهش میگن، اونی که من میخوام تعلیم بدم نمیذارن. وقتی که شما توی سیستمای دیگه کار میکنیم، شرایط خیلی سخته، از این جهت که شما برای خود اتوریتی نداری، همیشه مجبوری به عنوان یک کارگر برای یک سیستم کار کنی. درآمدهایی که اونجا هست درسته که به نظر میرسه بالاتر از ایران باشه، ولی خب مخارج هم بالاتره، شرایط زندگی خب سخت‌تره، برای اینکه خب شما خانواده‌ت اونجا نیستن. چیزی که اونجا تجربه می‌کنین که خب آزادی اجتماعی داری و اون پولی که بهت قول داده شده سر وقت بهت میدن اون پولو.
آنچنان که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران به تازگی اعلام کرده، در دو سال گذشته دست کم 10,000 تن پزشک متخصص از دانشکده‌های علوم پزشکی گواهی حسن انجام کار برای مهاجرت دریافت کردند و در 3 سال گذشته هم بر اساس آمار رسمی حدود 16,000 پزشک از ایران مهاجرت کردند. فارغ از آمار مهاجرت پزشکان و دلایل شخصی یا صنفی آنها، پرورش آنها برای ایران هزینه داشته و رفتن آنها نیز برای کشور آسیب‌زاست. سپیده:
سالانه چندین متخصص دارن مهاجرت میکنن و اینا سرمایه‌های این مملکت هستن. چون میدونین که توی ایران معمولا درس خونترین بچه‌ها با بهترین رتبه‌ها پزشکی قبول میشن. خیلی هزینه میشه برای پزشک شدن. من خودم یادم میاد زمانی که مثلا دلار بود 350 تا 1 تومانی، استاد ما روز اولی که ما رفتیم دانشگاه به ما گفت که میدونین شما برای پزشک شدن تو 15 میلیون تومان هزینه میشه براتون، ولی نهایتا این نیروهای متخصص و تحصیل کرده پراکنده میشن میرن کشورهای دیگه. توی کشور به حدی ما کمبود پزشک پیدا خواهیم کرد که همین الان با وجودی که تعداد ظرفیت‌های تخصص رو بالا بردن، هیچ کس حاضر نیست تخصص‌های جراحی و بیهوشی رو بره و این خیلی فاجعه است. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ممکن نیاز باشه از خارج از کشور متخصص جراحی بیاریم.
در کوران گسترش و همه‌گیری بیماری کرونا خبر رسید که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه برای تقویت کادر درمان خود پزشک می‌خواهند. امکان و چالشی تازه برای پزشکان جوان و با تجربه ایرانی که قصد مهاجرت داشتند. شهرام پزشک متخصصی است که کمتر از 1 سال است از ایران مهاجرت کرده. او هم درباره انگیزه ها و تجربه شخصی خودش به رادیو فردا می‌گوید:
نگران از این بودم که آینده شغلی که در مورد کار بنده هست به شدت تحت شعاع مسائل حاشیه‌ای قرار گرفته بود و ما هر روز بیشتر از این نگران بودیم که چه اتفاقی برای رشته ما یا آینده کاریمون و امنیت شغلمون خواهد افتاد. و یکی از موارد زیادی که باعث شد بنده به این فکر بیفتم، خب دلیل اولش دلیل اجتماعیش بود و دلیل دومش هم دلیل اقتصادیش بود.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود آن است که تهی شدن گنجینه پزشکی ایران چه هزینه‌هایی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند.
یکی از مواردی که خیلی خیلی نگران کننده است اینه که شما در نظر بگیرید که یک خونه خیلی خیلی عالی و مجللی یه دفعه به دلیل بحران‌های داخلی که داره، همون دلیل اقتصادی، دلیل اجتماعی که داره، یه دفعه تصمیم میگیره که تمام وسایل قیمتی خونه‌اش رو حراج بزنه. طبیعیه که اولین کسانی که مشتاق میشن از این حراج استفاده کنن و خبردار میشن همسایه‌هاش هستن و ما الان داریم میبینیم که تقریبا من میشه گفت 10 سال گذشته روندی که کشورهای خارجی به پزشکان ایرانی می‌خواستن کار بدن خیلی مشکل‌تر بود. الان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، کشورهای مجاورمون، بستر کار همکاران پزشک و پرستار در اونجا بسیار بسیار تسهیل شده. کشورهای جهان اول هم انگلستان، کانادا، امریکا حتی و استرالیا روند گرفتن پزشکان خارجیشون رو به شدت تسهیل دارن میکنن و برنامه دارن که تسهیل کنن.
فشار سنگین اقتصادی، فساد نظاممند مالی و اداری، محدودیت در کسب درآمد و فشار اجتماعی در کنار فضای سنگین کار در مراکز درمانی و دانشگاه‌ها به گفته سپیده پزشک عمومی از مهم مهمترین دلایل مهاجرت پزشکان و کادر درمان است.
پزشکای جواد خب اغلب مجبورن توی بخشای دولتی یا خصوصی کار کنن و عملاً بیگاری بدن. قرارداد 89 روزه باشون می‌بندن که بیمه‌شون نکنن. حتی پزشکای با سابقه‌تر هم همینطور، اگر پزشکی خودش رو بیمه نکنه، بیمه درمانی نداره، بازنشستگی نداره. اصلا مریض باورشو نمیشه وقتی بهشون میگیم که ما خودمون بیمه نیستیم. ما خودمون باید خودمون بیمه کنیم از طریق تامین اجتماعی. مسئله بعدی این که پرداخت‌ها درست انجام نمیشه. وقتی بچه‌ها توی بخش دولتی کار میکنن، تعداد بالای مریض میبینن و اصلا کارانه بهشون نمیدن، پرکیسا رو نمیدن. اصلا تو خیلی از کلینیک‌ها عملا هیچی بهشون پرداخت نمیکنن و بچه‌ها هیچ جایی ندارن، هیچ راهی ندارن برای شکایت. مسئله بعدی مسئله مالیات هستش. یکی از بالاترین مالیات‌ها رو پزشکا دارن میدن. برای پزشکای مسن‌تر به نظر میرسه که یکی امنیت شغلی هست و یکی اینکه الان به اندازه کافی ویزیت ها افزایش پیدا نکرده. یک زمانی بود که ویزیت یک پزشک متخصص یا پزشک عمومی به 20 دلار هم می‌رسید. الان اصلا اینطوری نیست، 2 دلاره. این که مردم ما توان پرداخت مالی ندارن درسته، ولی ما هم تو این جامعه داریم زندگی می‌کنیم. ما هم باید بخریم همه چیزو. و یه مسئله دیگه هم هست، این که خود همکارا برای زندگی بهتر، مثلا اینکه بچه‌هاشون بزرگ شدن و می‌بینن که تو ایران متأسفانه جای پیشرفت ندارن و آزادی ندارن، رفاه کافی ندارن، تصمیم می‌گیرن مهاجرت کنن. خیلی از همکارای من خانم دکترها بودن که به خاطر حجاب دستگیر شدن، حتی متخصص زنان بوده، تمام بیماراش زن بودن، ولی ایشونو دستگیر کردن، بردن اطلاعات ازش بازجویی کردن، تعهد گرفتن، مطبشو پلم کردن. وقتی شما امنیت شغلی نداری، مجبوری بری جای دیگه کار کنی و مطب تو، درآمد تو، خانواده تو، همه چی رها کنی بری.
و جدای از این، خدشه‌دار شدن جایگاه پزشکی به عنوان یک علم هم دلیل دیگری برای مهاجرت است.
شما به راحتی تبلیغات نادرست مکرر، مثلا در زمینه طب‌های سنتی، در زمینه طب‌های گیاهی، حتی در زمینه طب کلاسیک، در اینترنت شما چیزهایی رو پیدا می‌کنید که واقعا جای تعجب و جای تأسف داره. نمونه شو هم در جریان همه‌گیری کووید شاهد بودیم. تعداد زیادی از کادر پزشکی، هم از پرستار، بهیار، پزشکان به خاطر کرونا یا فوت کردن یا دچار معلولیت‌هایی شدن و به دلایل بسیار زیاد فاقد هر گونه حمایت یا ساپورتی بودن. این دلایل به دل سرد شدن از ادامه کار در سیستم پزشکی در ایران به شدت دامن.
اما مهاجرت کادر درمان تنها به پزشکان محدود نمی شود. در چند سال گذشته آمارهای رسمی منتشر شده از مهاجرت ماماها و پرستاران ایرانی هم حکایت دارد، به طوری که رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی در میانه‌های اردیبهشت امسال یعنی سال 1402 از مهاجرت بیش از 800 ماما در سال گذشته خبر داد. دبیر کل خانه پرستار هم بهمن ماه سال گذشته یعنی 1401 گفته بود ماهانه حدود 200 پرستار ایران را برای زندگی بهتر ترک می‌کنند و از کشور می روند. گزارشی بود درباره کوچ و مهاجرت پزشکان و متخصصان ایرانی و حضور اونها در کشورهای خارجی برای ادامه زندگی و فعالیت حرفه‌ای. در همین زمینه رئیس جامعه جراحان ایران اردیبهشت ماه درباره کاهش جراحان در آینده هشدار داده بود و نوشته بود که گفته بود که استقبال از تمامی رشته‌های پایه در کنکور کاهش پیدا کرده و در بسیاری از رشته‌های تخصصی مثل جراحی کودک یا جراحی قلب حتی یک داوطلب هم نداریم. سخنانی بود که ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران در 24 اردیبهشت گفته بود. آقای فاضل همچنین گفته بود که اگر این روند ادامه پیدا بکنه تا دو دهه آینده، یعنی تا 10-20 سال آینده، در بسیاری از رشته‌ها دیگر متخصصی در کشور نخواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شناسه تلگرام رادیو فردا هست @فرداگرام. شما میتونید ما رو در تلگرام با این شناسه دنبال بکنید و پیام و نظر خودتون رو یا تصاویر ارسالی خودتون رو با ما در میون بگذارید. فقط شناسه ای رو دنبال بکنید که تیک آبی داره و حساب رسمی رادیو فردا هست. به تیک آبی در تلگرام توجه ویژه داشته باشید. من بنیامین صدر، اینجا با شما خداحافظی میکنم تا بخش خبری بعد. خدا نگهدار.